آج ویو 360 میں پاکستان میں انتخابات مکمل. پری پول ریگنگ کے بعد اب امیدواروں کی طرف سے نتائج پر شدید تحفظات کا اظہار. پاکستان کے لیے انتخابات کی شفافیت کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے، جانیں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں وصل اللہ خالد. دولت مشترکہ کے مبصر مشن کے مطابق چند ایک واقعات کے علاوہ پاکستان میں انتخابات کا عمل خوش اسلوبی سے ہوا. مشن کے سربراہ جوناتھن گڈلک کا کہنا تھا کہ انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے انتخابی نتائج کے اعلان میں تاخیر ہوئی. ادھر نگراں حکومت اور پاکستان کا دفتر خارجہ ووٹنگ کے دوران اور گنتی کے عمل میں دھاندلی کے الزامات کی تردید کر چکے ہیں. تاہم ملک کے متعدد غیر جانبدار حلقوں کی طرف سے دھاندلی اور مداخلت کے الزامات انتخابات کی شفافیت پر ان سوالوں اور خدشات کو مزید تقویت دے رہے ہیں. ووٹنگ کے دوران ووٹس کی گنتی اور نتائج کے اعلان میں بے ضابطگیوں پر ملک کے اندر سے ہی نہیں بلکہ باہر سے بھی مسلسل خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین اور آسٹریلیا جیسی بڑی جمہوری طاقتیں پاکستان کے انتخابات کی شفافیت پر پہلے ہی تحفظات کا اظہار اور تحقیقات کا مطالبہ کر چکی ہیں. امریکی کانگریس کے چند اراکین نے بھی پاکستان کے عام انتخابات کے عمل میں مبینہ دخل اندازی اور دھاندلی کے الزامات پر تشویش کا اظہار کیا ہے. بعض امریکی اراکین کانگریس نے محکمہ خارجہ کو کہا ہے کہ ان الزامات کی مکمل تحقیقات ہونے تک الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہ کیا جائے. ایسے متنازع انتخابات کے نتیجے میں بننے والی حکومت ملک میں سیاسی پولرائزیشن کو کم کرنے کے لیے کیا کر سکے گی اور کیا ان انتخابات کو بالآخر ملک کے اندر اور باہر قبول کر لیا جائے گا؟ آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہونے والی اہم ڈیولپمنٹس کے بارے میں خبریں اور ان پر تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو اس وقت بات ہو رہی ہے لاہور میں خاص طور پہ، اور اس کے علاوہ جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت بات کر رہی ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں اور مسلسل مطالبات ایک دوسرے کے سامنے رکھے جا رہے ہیں اور آنے والی حکومت بنانے کے حوالے سے، حکومت سازی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو کس طرح سے یہ عمل آگے بڑھے گا، کس طرح سے یہ حکومت بنے گی اور کس طرح ہم آگے ان انتخابات کے حوالے سے جو کریڈیبلٹی کی بات ہو رہی ہے، جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی بارے میں ہم کہہ رہے ہیں، مسلسل جو بات کی جا رہی ہے، امریکہ کے دفتر خارجہ کی طرف سے بھی جو خدشات کا اظہار کیا گیا، دو کے دفتر خارجہ نے پاکستان کے اس کو نیگیٹ کیا، اس کو مسترد کر دیا، اور اس کے بعد آج نگراں وزیر اعظم کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں بھی اس حوالے سے انہوں نے مسلسل جو ہے اس کا دفاع بھی کیا، پاکستان میں جو انتخابی عمل ہے اس کا بھی، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ کسی سے بھی ان کو ڈکٹیشن لینے کی اور خاص طور پہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کسی کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے اور کوئی بھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتا. لیکن ان انتخابات کی شفافیت کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس پر آج کے پروگرام میں ہمارا فوکس رہے گا. لیکن اگر ہم اوور آل بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو الیکشنز کے بعد جو کیسز عدالتوں میں گئے ہیں اور عدالتوں کی طرف سے کب تک ہم دیکھ سکیں گے کہ ان پہ کوئی نتیجہ آئے گا، اس پر بات کرتے ہیں. لاہور سے ہمارے نمائندے ضیاء الرحمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت لاہور میں کیا ڈیولپمنٹس ہیں. ضیاء، الیکشنز پر شکو و شبہات کے حوالے سے نگراں وزیر اعظم نے بھی قوم کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی آج، کیا کوئی اثر نظر آتا ہے اس کا؟
دیکھیے، پاکستان میں ہونے والے حالیہ عام انتخابات کے حوالے سے بہت سارے شکوک و شبہات تھے اور خاص طور پہ کچھ دوست ممالک کی طرف سے بھی تھے، جس پر آج پاکستان کے جو نگران وزیر اعظم ہے کاکر صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. ان کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے تو یہ خوش آئند بات ہے کہ انتخابات پر امن حال میں ماحول میں ہوئے اور کسی قسم کی کوئی افراتفری سامنے نہیں آئی. انہوں نے کچھ سوالوں کے جواب بھی دیے. ان کا کہنا تھا کہ چونکہ پاکستان بھر میں 90,000 سے زائد پولنگ اسٹیشن تھے تو نتائج کو کمپائل کرتے ہوئے کچھ ٹائم لگتا ہے. جب ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ جو دوست ممالک ہیں وہ انتخابات کے اوپر کچھ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو دوست ممالک ہیں جن میں خاص طور پہ امریکہ ہے، برطانیہ ہے یا یورپی یونین کے جو دیگر ممالک ہیں، ان کے خدشات اپنی جگہ، لیکن پاکستان ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں جو ہے وہ دخل اندازی کرے. ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی کو، کسی امیدوار کو کوئی شکایت ہے پاکستان میں حالیہ انتخابات یا ان کے نتائج کے حوالے سے تو اس کے متعلقہ فورمز موجود ہیں، وہ امیدوار وہاں جا کے اپنی شکایت درج کرائیں. اس کے علاوہ اگر حکومت کو خود سے محسوس ہوا کہ انہیں کسی جگہ پہ کسی کوئی انٹروگیٹ کرنا ہے تو وہ اپنے طور پہ کریں گے، لیکن وہ کسی دوست ملک کے کہنے پہ یا کسی بھی آزاد مبصرین کے کہنے پہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے.
تو ضیاء، عدالتوں میں کتنے کیسز ہیں اور کب تک ان پر کوئی فیصلہ متوقع ہے؟
دیکھیے اصل جیسے ہی انتخابات کے بعد نتائج آئے تو جو ہارنے والے امیدوار تھے انہوں نے عدالتوں کا رخ کرنا شروع کر دیا. اس سلسلے میں اب تک جو سب سے زیادہ کیسز ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں فائل ہوئے تھے, جس میں این اے 118, این اے 119, این اے 130, اسی طرح خواجہ آصف والا حلقہ جو تھا سیالکوٹ سے وہ, اور یہ مجموعی طور پہ لاہور میں 6 کیسز جو ہیں وہ فائل ہوئے ہیں, جس میں این اے 127 بھی ہے, جس میں ہارنے والے امیدواروں کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے وہ فارم 45 کے مطابق تو جیت چکے ہیں, لیکن فارم 47 جب انہیں جاری کیا گیا ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے تو اس میں ان کی جیت کو ہار میں تبدیل کر دیا گیا. آج عدالت میں 6 کیسز پہ جسٹس علی باقر نقوی نے سماعت کی, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو اس پہ الیکشن کمیشن کا جواب انہوں نے مانگا تو انہوں نے ابھی تمام کیسز کے اوپر جو فیصلہ محفوظ کر لیا ہے, جو کسی وقت بھی آ سکتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس پروگرام کو آنر کریں تو اس وقت تک ان کیسز کے فیصلے آ جائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو لاہور ہائی کورٹ کا جو ملتان بینچ ہے وہاں پر بھی یوسف رضا گیلانی کے مقابلے میں جو ہارنے والے امیدوار ہیں بیرسٹر تیمور, انہوں نے بھی جو ہے وہاں پہ ان کی جیت کو چیلنج کیا ہے. ان کے وقت بھی یہی کہنا ہے, انہوں نے اپنی پلی لی ہے کہ وہ بھی فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے تھے لیکن 47 میں انہیں ہرا دیا گیا. تو لہٰذا دیگر جو ملک کی عدالتیں ہیں وہاں پہ بھی اس طرح کے کیسز ہیں وہ فائل ہونا شروع ہو گئے ہیں.
تو حکومت سازی کے حوالے سے ضیاء کافی ڈیولپمنٹس ہیں لاہور میں, اور خاص طور پہ چونکہ مسلم لیگ نون کا گڑھ لاہور سمجھا جاتا ہے اور وہیں پہ جاتی عمرہ اور ماڈل ٹاؤن میں جو مذاکرات کی اب تک خبریں آ رہی تھیں, کیا اب تک ملاقاتوں سے نکلا ہے, کیا ڈیولپمنٹس ہیں اب تک؟
دیکھیے یہ آپ نے بہت اہم بات کی, اور چونکہ انتخابات کے بعد حکومت سازی ہی ایک انتہا اہم مرحلہ ہوتا ہے, جس میں کیونکہ ابھی تک کوئی بھی سیاسی جماعت جو اب تک کے غیر حتمی غیر سرکاری جو نتائج ہیں ان میں کوئی بھی سیاسی جماعت واضح اکثریت تو نہیں حاصل کر پائی, لیکن جو جن جماعتوں نے اکثریت حاصل کی ہے وہ اب آپس میں میل جول بڑھا رہی ہیں, جس میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور ایم پی ایم پاکستان ہے. ان کے سربراہان کی لاہور میں 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں, جس سے انہوں نے آپس میں اعتماد سازی کی فضا کو برقرار رکھ کے اور ایک دوسرے سے رابطے کے لیے کہا ہے. گزشتہ رات بھی لاہور میں ایک اہم ملاقات ہوئی تھی شہباز شریف کی اور آصف زرداری صاحب کی, دونوں اپنے اپنے وفود سے ملے تھے. نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو یہ آفر کی ہے کہ اب وہ آئیں اور مل کے حکومت بناتے ہیں. اس کا پیپلز پارٹی ان کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا اور اس میں کہا گیا کہ اس بات کو پیپلز پارٹی کی ایگزیکٹو سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ میں رکھا جائے گا اور اس کے اوپر جو ہے بات ہوگی. لاہور کے مختلف حلقے جو ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ دونوں جماعتوں کے درمیان کچھ پاور شیئرنگ, یعنی کہ اس طرح کی حکومت بنائیں کہ جو اہم وزارتیں ہیں وہ کس کو دی جائیں گی. دوسری یہ بھی بات ہے کہ ایک بات یہ بھی ڈسکس ہونے میں آئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آدھی آدھی مدت, یعنی کہ 2.5 سال کے لیے وزارت عظمیٰ لے لیں. ایک بات تجویز یہ بھی اس میں ڈسکس ہوئی کہ جو جس جماعت کے پاس زیادہ اکثریت ہے وہ 3 سال کے لیے اور دوسری جو جماعت ہے وہ 2 سال کے لیے وزارت عظمیٰ میں آ جائے. لیکن جب ہم نے اس سلسلے میں پاکستان مسلم نون کے ترجمان مریم اورنگ زیب سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ تمام باتیں جو ہے ابھی تک ان کے اوپر تبصرہ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ جب تک کوئی چیز فائنل نہیں ہو جائے گی کچھ نہیں کہا جا سکے گا. حتیٰ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کچھ میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ وزیر اعظم کا نام چلا رہے ہیں کہ کون ہوگا اگر مخلوط حکومت بنتی ہے. انہوں نے اس بات کا یہ جواب دیا کہ ابھی چونکہ اس بات کا ہی طے نہیں ہوا کہ کون کون سی جماعتیں کتنی آئیں گی پاور شیئرنگ میں, تو لہٰذا ابھی وزیر اعظم کا نام بھی فائنل نہیں ہوا ہے.
تو ضیاء ایک چیز, جو آزاد امیدوار اب جو پی ٹی آئی کی سپورٹ سے جیت کے سامنے آئے ہیں ان کی طرف سے جو کافی ابھی ہم نے دیکھا اوور دا ویکینڈ, خاص طور پہ ٹی وی چینلز پہ میڈیا میں یہ خبریں چلتی رہیں کہ بہت سے جو امیدوار ہیں انہوں نے نون لیگ کو جوائن کر لیا ہے, یہ کچھ کی باتیں چل رہی ہیں, کچھ اس حوالے سے حتمی رپورٹس ہیں, کچھ حتمی نمبرز ہیں سامنے؟
جی بالکل, یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو آزاد حیثیت میں لڑے تھے ان کو پی ٹی آئی کی حمایت تھی, وہاں سے ابھی تک جو سب سے بڑی جو وکٹ گری جس کو یوں کہہ لیجئے وہ نون لیگ سے تھے وسیم قادر, یہ لاہور کے جنرل سیکرٹری تھے پی ٹی آئی کے جو کہ نون لیگ میں شامل ہو گئے. یہ جس پہ جو ہے ان کے اوپر خاصی تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا میں بھی اور ویسے بھی جو ہے سیاسی حلقوں میں بھی. اس کے علاوہ جو پی پی کی زیادہ تر
وسیم قادر وہی تھے جو 2018 میں نون سے پی ٹی آئی میں آئے تھے.
دیکھیے اگر تو آپ ان کے ٹریک ریکارڈ کی بات کریں گے تو جن کے والد ہیں وہ پیپلز پارٹی لاہور کے صدر رہے ہیں, اور یہ آپ کی اور یہ اسی طرح 2018 کے جو انتخابات سے قبل حمزہ شہباز کے یہ پرسنل سیکرٹری رہے ہیں. 2018 میں انتخابات کے بعد جو ہے یہ پی ٹی آئی میں آ گئے, پی ٹی آئی پھر دوبارہ نون لیگ میں چلے گئے, اور اب جو انتخابات ہو رہے تھے اس میں پھر دوبارہ وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے, اب جیت کے وہ دوبارہ نون لیگ میں آ گئے. تو لہٰذا جو سیاسی حلقے ہیں وہ ان کے ٹریک ریکارڈ کو اچھا نہیں سمجھتے. ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ یہ کوئی نظریاتی شخصیت نہیں ہے لہٰذا یہ ماضی میں بھی جماعتیں بدلتے رہے ہیں اور اب بھی انہوں نے ایسے ہی کیا ہے. اور وہ کیونکہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک تبصرہ یہ بھی چل رہا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ پی ٹی اے کے ساتھ ہی رہیں گے, لیکن ایسا نہیں کیا گیا. جہاں تک آزاد امیدواروں کی بات ہے تو ایک بات اور اہم ہے اسد, کہ ہر انتخابات میں کوئی نہ کوئی آزاد امیدوار ضرور انتخابات میں حصہ لیتے ہیں, لیکن جو نتائج آ رہے ہیں ان میں تمام امیدواروں کو خواہ ان کے ساتھ پی ٹی آئی کی سپورٹ حاصل ہے یا نہیں ہے, تمام ہی کو آزاد ہی کہا جا رہا ہے, جس سے ایک تاثر پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں وہ بہت زیادہ جیت گئے ہیں. یہ تاثر کسی حد تک درست ہے کہ جن کو پی ٹی آئی کی حمایت تھی وہ جیتے ہیں, ان کی اکثریت ہے اور وہ تقریباً کوئی 97 کے قریب ان کا جو ہے وہ
بہت شکریہ ضیاء, آپ نے جس طرح سے 97 کا نمبر آپ نے دیا ہے جو پی ٹی آئی کی حمایت سے جو انڈیپینڈنٹ امیدوار کامیاب ہوئے ہیں. اس حوالے سے پاکستان میں انتخابات کی شفافیت پر نظر رکھنے والے غیر سرکاری ادارے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک فافن کے مدثر رضوی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ان انتخابات کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں. مدثر, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. الیکشن سے پہلے, پھر الیکشن کے دن اور اب نتائج پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے, کتنے فری اینڈ فیئر الیکشن تھے آپ کی نظر میں؟ یہ
دیکھیں, جو الیکشن کا ڈے آبزرو کیا فافا نے, تقریباً 6,000 کے قریب آبزرورز ڈپلوائے کیے تھے, تو ووٹنگ اور کاؤنٹنگ کا پروسیس تو انتہائی آرڈرلی ہو گیا, اور اگر ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے تو لوگوں کے شک و شبہات بھی ختم ہوتے ہیں, اس لیے ٹرانسپیرنسی شفافیت پہ زور رکھا جاتا ہے. فافا کے آبزرورز کو پولنگ اسٹیشن کے کاؤنٹنگ کی بھی اجازت دی گئی, اور جہاں تک ہمارے آبزرورز جہاں جہاں موجود تھے وہاں سے انہوں نے ہمیں بتایا کہ پولنگ ایجنٹس بھی کاؤنٹنگ کے پروسیس میں موجود تھے. جو پرابلمز ارائز ہوئے وہ جو پہلا اسٹیپ ریزلٹ مینج, دوسرا اسٹیپ ریزلٹ مینجمنٹ کا ہے, یعنی پروویژنل ریزلٹ بنتا ہے, اس وقت کچھ مسئلے رونما ہونا شروع ہوئے, اور تقریباً 264 ہلکے نیشنل اسمبلی کے ہمارے آبزرورز وہاں پہ پہنچے جو آبزرو کرنے, اور وہ لیگل انٹائٹلمنٹ ہے ان کی, الیکشن کمیشن کی اجازت ہے, لیکن اس میں سے 130 ہلکوں میں ریٹرننگ آفیسرز نے ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی, یعنی وہ جو شفافیت کا ایک بہت ضروری ایسپیکٹ ہے وہ کمپرومائز ہوا, اور وہی فافن نے رپورٹ کیا. جو الیکشن پہ شک و شبہ اٹھنا شروع بھی ہوا, دن بہت بہتر طریقے سے گزر گیا, بہت زیادہ پولیٹیکل پارٹی سے کچھ کنسرن نہیں تھے, پولیٹک کنسرن ہمیشہ ہوتے ہیں, لیکن کوئی پیٹ نہیں تھا. لیکن ریزلٹ کی فائنلائزیشن کے وقت کیونکہ ٹرانسپیرنسی کمپرومائز ہوتی نظر آ رہی تھی اور الیکشن کے نتیجے ڈیلے ہو رہے تھے, کچھ سوالیہ نشان کھڑے ہونا شروع ہوئے, وہ ہم نے اپنی رپورٹ میں کنسرنز ریز بھی کیے ہیں. تو جنرلی ووٹنگ پروسیس آرڈرلی تھا, پولنگ اسٹیشن پہ کاؤنٹنگ کا عمل جو تھا وہ شفاف بھی تھا, اور وہاں پہ ایکسس بھی تھی آبزرورز کی. جی,
130 پولنگ اسٹیشن آپ نے مدثر کہا ایسے تھے جن پہ آپ,
130 ہلکے
جن میں آپ کے آبزرورز کو نہیں جانے دیا گیا.
جی, 264 ہلکوں میں سے 130 جہاں پہ ریٹرننگ آفیسرز کے دفتر ہوتے ہیں, جہاں پہ یہ پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹ مرتب کر کے ابتدائی نتیجہ بنایا جاتا ہے, اس میں ہمارے آبزرورز کو اندر داخل کی اجازت نہیں ملی, اور ہمارے آبزرورز کے مطابق تقریباً 66 ہلکے ایسے تھے جس میں کینڈیڈیٹس یا ان کے ایجنٹس کو بھی دیکھا گیا کہ روکا جا رہا ہے.
تو یہ کون سے ہلکے تھے؟ یہ جو وہی ہلکے ہیں جو آلریڈی لاہور ہائی کورٹ میں یا باقی کورٹس میں جن کے خلاف کیسز گئے ہیں, میاں نواز شریف والا حلقہ تھا یا سلمان اکرم راجہ والا حلقہ تھا, یہ والے حلقے بھی شامل ہیں اس میں؟
اس میں کوئی اسٹیبلش پیٹرن نہیں ہے. مثال کے طور پہ جو 66 حلقے جس میں کینڈیڈیٹس کو روکا, 64 ہلکے جس میں کینڈیڈیٹس اور اس کے ایجنٹس کو روکا جا رہا تھا, اس میں سے 24 ہلکے اس طرح کے ہیں جس میں پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹس جو تھے وہ ونرز ہیں, 26 ہلکے ایسے ہیں جس میں پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ونر ہیں. تو کوئی کلیئر پیٹرن اس میں نہیں ہے کہ کسی ایک پارٹی کی جیت نظر آ رہی ہو. اس میں یہ جیسا میں نے بتایا کہ 64 ہلکے جس میں روکا گیا آبزرو کینڈیڈیٹس کو بھی, اس میں 26 ہلکوں میں پی ایم ایل این جیتی ہے, 24 ہلکوں میں پی ٹی آئی بیک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جیتے ہیں.
تو ایک معاملہ جس کی وجہ سے سوال اٹھ رہے ہیں الیکشن کمیشن پہ وہ سب سے بڑھ کے نتائج کے اعلان میں تاخیر کا ہے. قوانین کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو پولنگ کے بعد کتنی دیر میں نتائج دینے ہوتے ہیں؟
قوانین مسئلہ کچھ تو جو ٹرانسپیرنسی کا وہ تو ہے ہی, لیکن ہمارے خیال میں مسئلہ کچھ قوانین کا بھی ہے. قوانین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تو الیکٹرانک مینز کے ذریعے نتیجہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس پہنچ جاتا ہے تو پروویژنل ریزلٹ تیار کرے گا اور دو بجے وہ پہلا جتنے بھی پولنگ سٹیشنز کا آ جائے گا دو بجے تک وہ تیار کر لے گا, اور جتنے اور جن پولنگ سٹیشنز کا نہیں آئے گا اس کی وجہ لکھ کے الیکشن کمیشن کو بھیج دے گا اور مکمل نتیجہ اگلے دن 10 بجے بھیج دے گا. لیکن اس میں یہ بھی لکھ دیا گیا قانون میں جب امینڈمنٹ ہوئی تھی اگست میں کہ اگر الیکٹرانک مینز نہیں چل رہے ہوں تو جو پریزائڈنگ آفیسر ہے فزیکل طریقے سے فزیکل مینز کے ذریعے نتیجے پولنگ سٹیشنز کے لے کر چلے جائیں ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں. لیکن اس کے لیے بھی ٹائم 2 ہی بجے کا رکھا جائے. الیکٹرانک مینز میں تو سمجھ آتا ہے کہ 2 بجے تک تیار ہو جائے گا, لیکن اگر فزیکل مینز کے ذریعے آپ لے کر جا رہے ہیں, اور پاکستان میں کچھ حلقے تو بہت بڑے بڑے حلقے ہیں, 72,000 اسکوائر کلومیٹر کا بھی بلوچستان کا حلقہ ہے, تو اس میں وہ فزیکل مینز کے لیے شاید لا میں گنجائش چھوڑنی چاہیے تھی لا بنانے والوں کو کہ اگر الیکٹرانک مینز نہیں چل رہے ہوں فزیکل مینز سے نتیجہ جا رہا ہو. شہروں میں تو شاید ممکن ہے, ڈسٹینسز کم ہیں, مینز آف کمیونیکیشن بہتر ہیں, ٹرانسپورٹ بہتر ہے, لیکن جو رورل ایریاز ہیں بہت بڑے بڑے حلقے ہیں, اس میں شاید 2 بجے کی ٹائم لائن انریلسٹک ہو جاتی ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ قوانین میں بھی کچھ حد تک ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. مدر سر لاسٹ میں ایک چیز میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو جس طرح سے جو شکایات آئیں اور آپ نے بھی ان کو انڈورس کیا کہ ووٹوں کی گنتی کے وقت ایون نمائندوں کو بھی باہر نکال دیا گیا, جو کانسٹیٹیوئنسی میں الیکشن لڑ رہے تھے ان کو بھی نکال دیا گیا,
اس طرح ٹیبولیشن کے وقت.
جی ٹیبولیشن کے وقت. تو پھر جو شکایات سامنے آئی ہیں آپ کی معلومات کے مطابق, کتنے حلقے ایسے ہیں جہاں ہم نے یہ نتیجے دیکھے ہیں, اور جو آپ نے جس طرح سے 26 کا حوالہ دیا, اور سلمان اکرم راجہ کی جو لاہور کی سیٹ پہ ہونے والے انتخاب تھے جس کو ہائی کورٹ نے نتائج کو روک دیا, ان شکایات کا الٹیمیٹ سولوشن کیا نکلتا نظر آتا ہے آپ کو؟
دیکھیں لیگل فورمز موجود ہیں, الیکشن کمیشن کے پاس یہ شکایتیں جاتی ہیں, الیکشن کمیشن 7 دن میں ان کا فیصلہ کرتا ہے, اس کے بعد 45 دن کے بعد ٹریبیونلز بھی بن جائیں گے جس کا ہائی کورٹ کے ججز ہیڈ کرتے ہیں, ان ٹریبیونلز کو 6 مہینے کے اندر اندر فیصلہ کرنا ہوتا ہے, تو لیگل فورا تو موجود ہیں اور آپ کے پاس, اور اس میں مٹیریلٹی ایویڈنس جو بھی کمپلیننٹ ہے اس کو لے کر جانی پڑے گی, وہ پروڈیوس کرنی پڑے گی, اور وہ فورا اس کو ایگزاسٹ کریں, ٹریبیونل کی اپیل سپریم کورٹ میں ہو سکتی ہے. تو ابھی بہت سارے لیگل ریڈریسی میکینزمز موجود ہیں جو الیکشن کے شکایت کنندگان کے لیے ہیں, ان کو اب ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے, الیکشن کمیشن کو ریسپونسو ہونے کی ضرورت ہے, ایفیشنٹلی جو کمپلینٹس ہیں ان کو ڈیل کریں.
بہت بہت شکریہ مدثر, آپ ہمارے ساتھ. حال ہی میں امریکی کانگریس کی رکن شیلا جیکسن لی نے وائس آف امریکہ کی سبا شاہ خان سے عام انتخابات کی شفافیت پر بات کی. ڈیموکریٹک رکن کانگریس شیلا جیکسن لی امریکی کانگریس کے پاکستان کاکس کی فاؤنڈنگ چیئر بھی ہیں.
ہمیں پاکستان کے قوانین کے ذریعے اس بات کا تعین کرنا پڑے گا کہ آیا کوئی ساز باز کی گئی ہے یا لوگوں کو ووٹ دینے کے حق سے محروم رکھا گیا ہے, اور ان دونوں معاملات کو پاکستان کے ساتھ تعلقات بلکہ بین الاقوامی تعلقات کے پیرائے میں دیکھا جائے گا, اس لیے کہ پاکستان نے آزادانہ انتخابات کا عزم کر رکھا ہے. لہذا بہت سے فریق ہوں گے جو اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آیا یہ انتخابات آزاد تھے یا نہیں, اس سے پہلے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ساز باز کیسے ہوئی.
گرفتاریوں, قید, پابندیوں اور نااہلی کے باوجود پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کی اکثریت نے اپنی نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے. صبا شاہ خان نے امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے جنوبی ایشیائی امور کے ماہر سدانند دھومے سے پوچھا کہ وہ ان حالات میں بھی پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کی کامیابی کو کیسے دیکھتے ہیں.
بات صحیح ہے کہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں, پی ٹی آئی انڈیپینڈنٹس باقی سب پارٹی سے آگے ہیں, کچھ 90 سے زیادہ ان کے امیدوار چنے گئے ہیں, پر یہ بھی صاف صاف دیکھ رہا ہے کہ اگر یہ پوری طرح سے یہ جو الیکشن ہوتا یہ فری اینڈ فیئر ہوتا تو شاید 90 نہیں پر پی ٹی آئی کے 150 سے زیادہ امیدوار شاید چنے جاتے. تو اس سے یہ نہیں کہہ سکتے پی ٹی آئی سب سے بڑی پارٹی ہے اور پی ٹی آئی کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ سب سے بڑی فیکشن ہے, اس سے آپ یہ نہیں پروف کر سکتے کہ جو کاؤنٹنگ ہوئی ہے وہ ٹھیک طرح. اور باقی سوشل میڈیا میں بھی کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جو فارم 45 دیکھیں, جو انڈیویجول پولنگ بوتھ کے جو ریٹرننگ آفیسر جو دیکھتے ہیں, اگر ان کو ٹوٹل اپ کریں تو کئی کنسٹیٹیوئنسیز میں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے وہ جو پی ٹی آئی انڈیپینڈنٹ جو تھے وہ جیتے, پر جو ریزلٹ جو اناؤنس کیا گیا उसमें शायद दूसरे पार्टी के उम्मीदवार का नाम निकला।
तो क्या आप समझते हैं कि पीटीआई पर होने वाले क्रैकडाउन पर सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ अवामी रद्दअमल का भी इंतखाबात पर कोई असर पड़ा है? क्या इसकी वजह से भी जो हम ज्यादा एक वो देख रहे हैं कि पीटीआई ने काफी नशिस्तें ली हैं?
हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर आप अगर ये इलेक्शन दो साल पहले होता तो मुझे नहीं लगता कि पीटीआई इतनी बड़े मेजोरिटी के साथ इतनी
2022 में अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के बाद से मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा है और अमूमन ये समझा जाता रहा कि आम इंतखाबात होंगे तो ही सियासी इस्तेहकाम आ सकेगा। अब जब इंतखाबात के नतीजे में किसी भी सियासी जमात को अक्सरियत नहीं मिली और गैर मुतवक्के तौर पर पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार बड़ी तादाद में कामयाब हुए हैं तो मुल्क में सियासी तकसीम अभी भी बरकरार है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सैयद मोहम्मद अली ने, उनसे इस बारे में तज्जिया लेते हैं। अली, जिस तरह ये इंतखाबात मुनक़िद हुए आपको लगता है कि शफाफ थे? अली आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा से आपसे राबता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह से अमेरिका, यूरोपीय यूनियन या आलमी बरादरी ने जिस तरह तशवीश का इजहार किया इंतखाबात पर, उस हवाले से आज पाकिस्तान के, इससे पहले तो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा और उसके बाद आज पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम ने भी उन इशूज को एड्रेस करने की कोशिश की और उन इशूज पर रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की। सैयद मोहम्मद अली से दोबारा से बात करने की कोशिश करते हैं। अली आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी, क्या आपको लगता है ये इंतखाबात शफाफ थे? अली आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, कुछ कंसर्न्स हैं शायद कम्युनिकेशन के हवाले से, कुछ नेटवर्क के हवाले से, हम आपसे किसी अगले प्रोग्राम में बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह से अली से भी बात हुई, उससे पहले फाफिन से मुदस्सिर रिजवी से जिस तरह से हमारी बात हो रही थी, जिन्होंने कहा कि 130 हलकों में 264 में से 130 हलकों में जिस तरह से उनके ऑब्जर्वर्स जो थे उनको नहीं जाने दिया गया, उनको रोका गया और उसके बाद टेबुलेशन के टाइम पर जो उम्मीदवार थे, जो हलकों के उम्मीदवार थे उनको टेबुलेशन के टाइम पे हलकों में बैठने नहीं दिया गया, इस हवाले से जो खदशात ने जन्म लिया है उस पर काफ़ी हद तक क्वेश्चंस डेफिनेटली रेज हो रहे हैं और उनको एड्रेस करने के लिए ये सारे केसेस जो हैं वो इस वक्त जिस तरह से हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, उससे पहले हमारी जब ज़ियाउर रहमान से बात हो रही थी तो जिन्होंने हमें बताया कि लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त मुल्तान बेंच से लेकर लाहौर के अपने हलकों के अलावा लाहौर के 3 से 4 हलके 6 केसेस उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें से एक मुल्तान बेंच सुन रहा है और इसके अलावा सियालकोट वाला जो ख्वाजा आसिफ वाला हलका है उस हवाले से इस वक्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में एक केस मौजूद है और इसके साथ साथ सलमान अकरम राजा वाला केस और उसके अलावा मियां नवाज शरीफ वाला केस और इसके साथ साथ और भी जो ओवरऑल केसेस हैं, इस वक्त 6 केसेस लाहौर हाई कोर्ट सुन रहा है और इनके फैसले के बाद किस तरह से आगे ये ओवरऑल सिलसिला चलेगा और जब तक इस इलेक्शन कमीशन को कितने दिन में इस पर रिजल्ट मिलेगा और इलेक्शन कमीशन किस हद तक इस पर अमल दरामद कर सकेगा, दोबारा पोलिंग की तरफ जाएंगे या फर्दर कोर्ट्स में ये डिसीजन चलता रहेगा। लेकिन अब चूंकि हुकूमत साजी का अमल इस वक्त हम देख रहे हैं, देखते हैं किस हद तक ये क्लैरिटी कितने दिनों में आती है, उस पर हम आने वाले दिनों में भी प्रोग्राम्स करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریختیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانزي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریختیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانزي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. روایت امروز.
سلام خدمت شنونده از رادیو آشنا صدای امریکا و برنامه امروز روایت امروز، خوش آمدین. من ژیلا نوری امروز میزبان شما هستم که تا نیم ساعت دیگه در روی موضوعات داغ که مربوط به افغانستان است بحثای داریم و مهمان داریم که امیدوار هستم تا نیم ساعت ما را همراهی کنیم. کاش کمک ها و سوء استفاده طالبا سلامتی افغان ها را به خطر انداخته. ای گزارش تازه دیدبان حقوق بشر است که با نشر گزارش در مورد کاهش شدید کمک های خارجی برای نظام سی افغانستان در کنار سوء استفاده های جدی طالبا علیه زنان و دخترها، همچنان حق سلامت میلیون ها افغان به خطر افغانده، جزئیاتش مفصل منتشر ساختن که حدود 38 صفحه داره و زیر نام فاجعه برای آینده قابل پیش بینی، بحران بهداشت و در من افغانستان است که امروز میخوایم روی مسئله صحبت کنیم که چی مسائل در این گزارش بیشتر برجسته ساخته شده و نگرانی های چی وجود داره و همچنان دیدبان حقوق بشر چی توصیه هایی دارن. خوشبختانه ما امروز مهمان ما خانم فرشته عباسی هستن که در دیدبان حقوق بشر و نویسنده این گزارش و همچنان محقق هستن که در بخش حقوق بشر در افغانستان کار میکنن که با ما روی خط هستن. فرشته جان و برنامه روایت امروز خوش آمدید. امیدوار هستم که مهمان ما رو داشته باشیم. خانم عباسی صدای ما رو میشنوین؟
شما صدای ما رو میشنوین؟
بله بله، تشکر. سلام خانم عباسی، خوش آمدین به برنامه. امروز بحث برنامه ما در مورد همین گزارش تازه دیدبان حقوق بشر است که خوشبختانه شما رو امروز داریم. به برنامه خوش آمدین.
بسیار زیاد ممنون از اینکه این موضوع برای امروز انتخاب کردین.
تشکر. فرشته جان، شما گزارشی که حداقل 38 صفحه است که من تمامشم چکیدیش تا حد خواندم، یافته های اصلی گزارش روی چی مسائل متمرکز است؟
ببین، گزارش دو موضوع خیلی کلی را روش تمرکز میکنه و برجسته میسازه. یکی که سیستم صحی افغانستان یک سیستم به شدت ناکارا است و متاسفانه از زمان بعد از گرفتن قدرت توسط طالبا توانایی برای عرضه خدمات ابتدایی برای مردم افغانستان را نداره و این دو تا دلیل عمده داره. یکی کاهش کمک های بین المللی به سیستم سی افغانستان است و این بخاطر از این است که این سیستم همیشه وابسته به کمک های خارجی بوده، کمک های بیرونی بوده. حتی در 20 سال گذشته دولت قبلی افغانستان هیچ بودجه برای سیستم تی نداشته و از زمانی که طالبان قدرت به دست گرفتن به خاطر که کمک ها کاهش پیدا میکنه سیستم تی به نحوی در حالت سقوط قرار میگیره. این یک مورد است. در کنار از اون چیزی که وضعیت رو داره برای زنها سخت‌تر می‌سازه، محدودیت‌هایی است که طالبان بر زنها وضع کردن. شما اگر به یاد داشته باشین در دسامبر 2022 زنها طالبان یک فرمان رو نشر کردن و دو زنها رو از کار منع کردن. یک دو موردی که به شکل استثناء قرار داده شده و زنها هنوز میتونن کار بکنن امو سکتور صحی است، ولی به اساس مصاحبه‌ای که ما امروز سازمانایی که داخل افغانستان هنوز کار میکنن انجام دادیم با کارکنان سی زن که در ولایت‌های افغانستان صحبت کردیم، محدودیتایی که به این زنها هست کار برای اینا سخت میسازن. مثلا اکثر اینا نیاز دارن که محرم داشته باشن و اگر یک زن محرم نداشته باشه نمیتونه کار بکنه. در کنار از او هر مریض زنی که نیاز داره بره و به یک کلینیک یا کشافخانه به خود برسونه باید همراه یک محرم باشه. این به این معنی است که اگر یک خانم در افغانستان یک مرد نداره و که او را همراهی بکنه نمیتونه خدماتی رو که میخواد بگیره. و اما هیچ وقتی کارکنان صحی خانم را به اندازه کافی در افغانستان نداشتیم. آل در اکثر ولایت های افغانستان طالبا اجازه نمیتن که دکترای مرد زنا را ببینن و این به معنی است که در ولایت هایی که ما دکتر زن نداریم زنا عملا نمیتونن از خدمات صحی استفاده بکنن. ولایت ها و قریجاتی ما داریم که در او هیچ وقت یک شفاخانه و کلینیک ساخته نشده و سازمانایی که میخواستن این خلل را به نحوی پر بکنن تیم های سیار یا موبایلی داشتن که دیتی مثلا یار یک قابله است، یک دکتر است، یک نرس است که روزانه سفر میکنه به نمون نقطه دوردست به خدمات سیر ارزم میکنه، معمولا یک مسجد میباشه، یک خانه، یک کسی معمولا انتخاب میشه برای کار. طالبا این تیم ها را هم متوقف ساختن، جایی که در 20 سال گذشته به خدمات سیر امو دسترسی نداشتن متاسفانه هنوز هم سیستم امو تو اسمان نمیتونن دسترسی داشته باشن. در کرار از یکی از مواردی که خیلی مهم است محدودیت به حق آموزش زن است. در وضعیت که طالبا اجازه نمیتن که یک دکتر مرد یک زن در افغانستان ببینه و تداوی کنه، در کنار از اجازه هم نمیتن که دکترهای زن آموزش ببینن، یا در آینده نه چندان دور ما وضعیت رو خود دیدیم که دیگه هیچ دکتر زنی فارغ نمیشه و ما در افغانستان دکتر زن نداریم که به اکثر موارد رسیدگی بکنه.
بله، پرشتر شما هم چون در مورد کاهش کمک‌های بشری به افغانستان هم در گزارش مفصل نوشته کردین که چقدر بر وضعیت اقتصادی و بی‌ثباتی تاثیر منفی گذاشته است، این مورد یک کمک به ما توضیح بده.
از زمانی که طالبا قدرت به دست گرفتن افغانستان یک بحران اقتصادی به سر میبره، وضعیت گرسنگی رو به افزایش است. طبق آخرین‌آماری که سازمان ملل دادم بیشتر از 28 میلیون افغان که بیش از 2/3 نفوس افغانستان میشه با خطر گرسنگی روبرو هستند. اما قسمی که پیشتر یادآور شدم، در 20 سال گذشته هم که بود سیستم صحی، چون دولت افغانستان بودجه مشخصی برای سیستم صحی نداشت، اکثر مردم به شفاخانه و کلینیک‌های شخصی رو می آوردن. حالی به خاطر که نمی وضعیت خراب است، به خاطر که اکثر مردم کارهای خود از دست دادن و کار نمیکنن، کسی داخل افغانستان درآمد نداره، مواد غذایی نرخش روز به روز در حال افزایش است، مردم دیگه نمیتونن به شفاخانه شخصی مراجعه بکنن. در وضعیتی که هنوز شفاخانه شخصی هست، کلینیک های شخصی فعالیت میکنه، ولی متاسفانه چون توان اقتصادی مردم پایین اومده دیگه نمیتونن به شفاخانه برن. من روی یک کسی صحبت کردم که تکلیف گرده داشت و در ولایت هرات زندگی میکرد و من گفت که مداوم نیاز داره دوا بخره و دوایی که سابق مثلا برش 200 افغانی بوده حالا 600 افغانی شده، 3 برابر شده و در حالتی است که خودش دیگه کار نداره و مخاطر نمیتونه دوایی که هست بخره.
بله، بحث همچنان بخش دیگه ازید به سیاست ها و عملکردهای نادرست طالبا پرداخته که تا چه حد باعث بیشتر شدن یا افزایش بحران شده. این زیادتر در قسمت خانما صدق میکنه یا این که عملکرد در کل به سیستم صحی آسیب رسانده؟
ببینید، به شکل کلی سیاست های طالبا وقتی زنها رو محدود میکنه به معنی نیست که تاثیر از او فقط بر زنها میمانه. یک مادری که دسترسی به حق آموزش نداره نمیتونه طفلای خود را به استانداردهای امروزی کلان بکنه. یک مادری که دسترسی به برنامه های آگاهی دهی و امو پلان ریزی خانوادگی داشته باشن نمیتونه یک خانواده درست و منظم را پایگذاری بکنه. طالبا با وجودی که در بخش صحی اجازه دادن زنها کار بکنن، تعریفشون از خدمات صحی یک تعریف بسیار سطحی است. مثلا یکی از سازمان هایی که ما هم رایشان صحبت کردیم، یکی از مشکلاتی که داشتن برای ما میگفتن این بود که طالبات خیلی از موارد قبول نمی کنن که مثلا برنامه آگاهی در مورد ازی که زنان چی رقم اطفال خودش شیر بتن برای طالبات یک ضرورت نیست، یک نیاز نیست. فقط به یک سازمان ها برگشن و گفتن که مردای خانم ها رو بخواین برشان آموزش بتیم که چه رقم یک زن باید به طفل خود شیر بده و اینا میتونن برن خانه و زنای خود آموزش بتن. یعنی حتی موارد خیلی اساسی رو بر طالبا اینا ضروری شمرده نمیشه و تعریف بسیار سطحی و کوچک از خدمات صحی دارن در افغانستان. به این لحاظ اگه بخوایم ببینیم برنامه‌ای که طالبا دارن، مهدتایی که طالبا وضع کردن، تمام مردم افغانستان رو داره به قهقرا میبره. ما اگر به نرخ افراد اطفالی که با سوء تغذیه داخل افغانستان رنج میبرن، هم به خاطر بحران اقتصادی هم به خاطر محدودیتایی که طالبا وضع کردن بر وضعیت کلی، میبینیم که رو به افزایش است و طالبا بخواین قبول بکنن یا نکنن مسئول تشدید وضعیت هستن، چون سازمان هایی که آمدن افغانستان و حتی بعد از بدست گرفتن قدرت هنوز سعی میکنن به نحوی فعالیت داشته باشن، هنوز به نحوی سعی میکنن که به مشکلات رسیدگی بکنن، به خاطر محدودیتایی که طالبا وضع کردن نمیتونن کار بکنن. اکثر اینا مجبور هستن یا برنامه خود را جمع بکنن، اکثرشون برنامه خود را به شکل کامل نمیتونن پیش ببرن، یا خیلی هاشون دیگه نمیتونن در جایی که قبلا فعالیت داشتن فعالیت فعالیت داشته باشن. ما با سازمان های صحبت کردیم که گفتن در 6 ماه آینده مجبور هستن یک سری شبخانه رو ببندن، مجبور هستن یک سری کلینیک رو ببندن، یا مثلا به خاطر از اینکه بودجه کافی دیگه ندارن، برای اینکه هم به یک نرس معاش بدن و هم پول ترانسپورتیشن و غذای یک محرم از رو بپردازن که به یک قریه مثلا در ولایت اروزگان سفر بکنه و خدمات پیرده بکنه، مجبور هستن کنم پروژه خود را ببندن در افغانستان. با اوله ها طالبان مسئول ای بحران کلی در افغانستان هستن و ای بحران تنها زنها تاثیر قرار نمیده، تمامی نفوس افغانستان را داره به یک قرار میبره.
بله فرشته جان، بس ما یکمک طولانیش خوب است، یکم توضیح بتین بهتر است، چون شنوندای ما این گزارش باشن مهم است. از او خاطر یک مسئله دیگه که این گزارش کدام تاریخ ها در چی مدت تهیه شده و با مردم در تمام ولایت صحبت کردین، با کی ها صحبت شده یا فقط با نهادهایی که در افغانستان در قسمت صحت فعالیت دارن با اونا صحبت کردین؟
این گزارش تقریبا یک سال گرفته، از جنوری پارسال تا فوریه، از جنوری 2023 تا فوریه 2024 ما با نهادهای، با اکثر نهادهایی که الان داخل افغانستان کار میکنن صحبت کردیم، با کارکنان صحی در 16 ولایت افغانستان به شمول ولایت‌های کلانی که یا شهرهای عمده هرات، کابل، قندار، مزار. و یک چیزی که ما متوجه بودیم و می‌خواستیم مطمئن شویم است که ما با کسای در ولایت‌های دیگه هم صحبت می‌کنیم، مثلا ولایت‌های مثل کندوز، اروزگان، غور، هلمند. اینا ولایت هایی هستن که با ملحاظ در افغانستان ما شهرهای کلان داریم و ولایت درجه 2 و ولایت درجه 3 داریم. ما مطمئن شدیم که ما با تمامی با مردم در تمامی ولایت ها صحبت میکنیم. با اون لحاظ از 32 ولایت افغانستان با مردم در 16 ولایت افغانستان صحبت شده که تقریبا که نصف ولایت های افغانستان است. با کسایی که به خدمات صحی به مراکز مراجعه میکنند ما صحبت کردیم، همراهشون پرسان کردیم که وضعیت چه قسم است، چگونه است عرضه خدمات. با کسایی که خدمات را عرضه میکنند صحبت کردیم، با سازمان های محلی که داخل افغانستان کار میکنند صحبت کردیم، با دونرها و شرکای بین المللی اینا صحبت کردیم. و سعی ما برای این بوده که گزارش همه جانبه باشه و نظر کل گیره در میان داشته باشه. ما حتی با کارکنان صحی در ولسوالی های دور افتاده صحبت کردیم که خیلی سخت بوده وضعیت میتونه از داخل افغانستان که چرخه دسترسی به معلومات به شدت محدود شده، در اکثر موارد مردم میترسن صحبت بکنن، طالبات اکثر موارد اجازه نمیتن که کسی با رسانه ها صحبت بکنه و با سازمان های مثل سازمان های ما که این قضایا رو مستند میکنن. به اون لحاظ ممکن خیلی وقتا برای یک مصاحبه 2 یا 3 روز ما مجبور شدیم کسی تماس بگیریم یا مطمئن شویم که مصاحبه که ما میگیریم یا نظری را که ما جمع میکنیم از یک کارکن سی خانومی که در قریه دور افتاده به خاطر مسائل امنیتی من نام قریه را به خاطر نمیگیرم، ولی برای ما مهم بوده و ما مطمئن شدیم که حداقل ما با کسای در این مناطق هم صحبت میکنیم.
بله فرشته جان، مسئله که خانم‌ها رو ابرش صحبت کرد که موضوع حجاب و محرم رو تشریح کردن تا حد در کل بعضی ها چقدر مشکلات خلق شده، بعضی که شفاخانه ها نزدیکشان نیست، اینا مجبور هستن یک جای دیگه سفر کنن، هم باید حجاب خب به هر حال باید محرم هم روشن باشه، در اون صورت خیلی مرگ و میر زنا دیگه رقمش بسیار بالا رفته، در صورتی که ما تو نهادهای بشری که در وجه هستی گزارش رو باید منتشر کنن.
دقیقاً شما اگه اگه با خود گزارش ببینید اونجا متوجه میشین که تنها برای خانمایی که کار میکنن محرم نیاز نیست، برای خانمایی که میخواین برن و از یک قریه به مرکز ولسوالی، از مرکز ولسوالی به مرکز ولایت برن نیاز است محرم داشته باشن. و در مواردی مثلا مشخصا اون رو یک دکتر ما در سمنگان صحبت کردیم که یک خانم بود و به او گفت، او به ما گفت که طالبا برش گفتن که اگه خانمی میایه و در حال مرگم هست، اگر یک محرم هم رای خود ندارن شما اجازه ندارید به خدمات سی عرضه بکنین. یعنی شما فکر بکنین وضعیت در بعضی ولایت افغانستان به حدی است که یک زن در حال مرگم خودم میرسن به شفاخانه اگر به یک محرم نباشم اجازه برش داده نمیشه. ما یک قضیه خیلی مشابه از اوایل به دست گرفتن قدرت طالبان داشتیم در ولایت غزنی که خانمی که میخواست ولادت بکنه به شبخانه دولتی غزنی رفته بود، ولی دادان دروازه یعنی عضو طالبی که مسئول اونم دادن دروازه بود به خانم اجازه ورود نداد و تا زمانی که اون یک عضو فامیل یک مرد بیایه، برادرش یا شوهرش یا پدرش بیایه. اینی وضعیت یک مشکل کلان است. بخاطر که 20 سال گذشته جنگ در افغانستان خیلی از مرد خانواده خود از دست داده، هر زن افغانستان یک مرد را نداره و در کنار این به شدت ضربه میزنه به فردیت یک زن، به استقلالیت یک زن. چیزی را که فکر میکنم کل ما حداقل رویش توافق داریم است که در افغانستان طالبا هویت زن را به شکل کلی دارن انکار میکنن و این در تمامی عرصه‌های زندگی دیده میشه. تنها بحث کارآموزش زنی که مریض است و نیاز داره که امو با یک دکتر ببینه، یک قابله را ببینه، یک نرس را ببینه، هم بدون یک مرد نمیتونه این کارو بکنه.
بله، و بحث موضوع تحصیل دخترها و خانم‌ها هم است که قسمی که اشاره کردیم دیگه دکتر وجود نخواهد داشت. خب طالبا هم انسان هستن، اونا هم به دکتر نیاز دارن، به سیستم صحی نیاز دارن. چرا در این قسمت قدر، یعنی به خصوص که با وجود گزارش ها انتقادات شدیدی که برایش وجود داره به خاطر عدم دسترسی دخترها به تحصیل، این مسئله چرا در نظر نمیگیرن؟
من فکر میکنم که کاش یک جواب برزیمی بود و یک کاش طالبا به سوال جواب میدادن. ما به تاریخ 9 جنوری امسال یک خلاصه از یافته گزارش ما رو به طالبا روان کردیم و این سوالی که شما داشتین ما مثال طالبا داشتیم. یعنی طالبا جدا از اینکه به رسمیت شناخته نشدن و یک دولت حکومت به رسمیت شناخته شده افغانستان نیستن، این به این معنی نیست که اونا میتونن شانه خالی بکنن و بگن که هیچ مسئولیتی ندارن. بر اساس قوانین حقوق بشری، بین المللی، طالبا به عنوان کسایی که فعلا افغانستان را در کنترل دارن و نفوذ دارن مسئولیت دارن. و می خاطر است که ما یک کپی از یافتار روان کردیم و برشون گفتیم که مثلا مشخصا دینی ولایت ها اعضای شما باعث میشه که زنا به خدماتی دسترسی پیدا بکنن، دینی ولایت ها تیمای سیار کارشان دیگه فعالیت ندارن. و در کنار از او من آموزش خانم‌ها خصوصا برای رشته‌های صحی که شما هنوز اجازه میتین زنها کار بکنن، به این معنی که در آینده خیلی نچندان دور دیگه هیچ زن نیست که به سکتورها کار بکنن. یک سازمان در ولایت پکتیا مثلا یک وکنسی یا یک پوزیشنی را که برای یک دکتر است 6 بار اعلام کرده بود. فکر کنید این 6 بار اعلام کردن در بین 6 ماه 8 ماه اتفاق میفته و هنوز نتونسته بوده یک دکتر خانم را پیدا بکنه که بتونن استخدامش بکنن. اینیا سوالی است که ما هم داشتیم و سالوا پرسیدیم، ولی متاسفانه ما هیچ جوابی از سالوا دریافت نکردیم. تا امروز یک گزارش نشر شده، ما هیچ جوابی از سالوا برای دماردی یافته دریافت نکردیم.
بله، هم تو که اشاره کردین طالبان هنوز به گزارش شما واکنش ندادن و گزارش مشابه قبلا نشر شده رو رد کردن. شما با نهادهای بین المللی که در بخش صحت کار میکنن در تماس بودین، با شما چی پیشنهاد دادن که راه حل بیرون رفت از این وضعیت چی است؟
ببینین، امیه اعلامی مطبوعاتی که امروز زمین گزارش نشر شده، ما شما میفهمیم که یک برهه تقریبا مهم و حساس زمانی قرار داریم. دوشنبه هفته بعدی، دوشنبه است که نماینده ویژه کشورهای کلیدی که برای افغانستان کار میکنن قرار است در دوحه قطر جمع شوند، دوباره افغانستان حرف بزنن و بحثایی داشته باشن. یک از چیزایی که ما از در این نشست میخواییم ای است که اینا نمایندهایی که به افغانستان هنوز با طالبا صحبت میکنن مطمئن شان که فشار وارد میکنن به طالبا که محدودیتهای خود را از زنها بردارن، محدودیتهای خود را، هر محدودیتی که باعث میشه که افغانها در داخل افغانستان به سیستم صحی دسترسی نداشته باشن ای برداشته شوند. سازمان ها نهاد یک بحث کلی است که میزان حمایت مالی و تکنیکی که برای سیستم سی افغانستان برای احیای سیستم سی افغانستان نیاز است باید دوامدار باشه. این یک مسئله کلی است که گفته شده. سازمان هایی که ما روشون صحبت کردیم پیشنهادات خیلی مثلا کوچکتر هم داشتن. یکی از مواردی که همین لحظه مثلا به ذهنم است این است که امی دوایی که داخل افغانستان میشه فقط از طریق تیارایی است که مواد بشردوستانه داخل افغانستان میبره و اینمی تیارا کارگو فلایت ها رو سازمان ملل هماهنگی میکنن. نهادا خیلی واضح میگفتن که تعداد مثلا امو پروازهایی که برای بردن دوا داخل افغانستان است خیلی کم است. خیلی نهادا پیسه داشتن که دوا بخرن، امکانات شو داشتن، ولی چون این دوا فقط بانمو پرواز ها میره و یک تعداد مشخص ماهانه یا هفته وار دارن نمیتونن دوا رو بیشتر ببرن. مثلا در داخل گزارش شما ببینید پیشنهادات خیلی خاصه مثل اینمی هم شده که اینمی تعداد این پرواز ها باید افزایش پیدا کنن، حداقل سازمانایی که امکانات دارن دوا بیشتر ببرن بتونن ببرن. ولی در کنار از او جامعه جهانی به شکل کلی باید مطمئن شود که اولا که سیستم سی افغانستان به این شیوه سقوط نمیکنه و در کنار از او همزمان با ای که به مردم افغانستان کمک میکنن باید به طالبان فشار بیارن که محدودیت ها را بردارن.
I'm gonna go to the next one.
جامعه افغانستان نماینده جامعه مدنی افغانستان و نماینده اقشار مختلف افغانستان در این حال باید باشه. پروسه مشورتی که در جریان نشست دوحه شکل میگیره یا حد و قرار است اتفاق بیفته باید مردم افغانستان را از اقشار مختلف داشته باشه و اینا باید مطمئن شون کسایی که شرکت میکنن نمایندگی میکنن از اجتماعاتی که ازشان میآیند. یک از مواردی است ما بارها گفتیم متاسفانه در این مورد شما جامعه جهانی دیدین و میبینین که خیلی وقتا خیلی جوابگو نبودن یا خیلی به این موارد با مشیوهی که ایدئال بوده یا باید یک چیز انجام شود انجام ندادن. یک از مواردی است که ما هنوز برش دادخواهی میکنیم، هنوز کار میکنیم. یکی دو تا نامه هفته پیش نشر شده شما دیدین که امضا شده در کنار روز دیوان حقوق بشر، هفته پیش یک گزارش دیگه در این مورد داشت و یکی از خواسته کلی ما است و ما میخواییم مطمئن شویم که نماینده زنها باید باشه. ولی نشست دوحه معلومات زیاد دربارش نیست، جزئیات زیادی نیست. چیزی که ما میفهمیم یک با تاریخ 17 و 18 قرار است دوحه جمع شوند، یکی نماینده طالبان اشتراک میکنه یا نمیکنه هنوز معلوم نیست. ما معلومات بیشتر نداریم ولی اگر اشتراک بکنم مواردی است که اگر شما امروز با میلامه مطبوطی ما برین میبینین که چیزای خیلی مشخصی است که ما از نماینده ویژه خواستیم که در اونجا با طالبان موردش بحث بکنن.
بس ما خوشبختانه داریم شما را یک کم دیگه هم در صحبت کنید در مورد شما هم در گزارش نوشته به نمایندگان ویژه کشور را باید در مورد مشکلات ساختاری و ثبات اقتصادی افغانستان که تضعیف کردم با او صحبت کنن. شما پیشنهادات دارین به کشورهایی که در نشست دوحه میاین و یا در قسمت هم توجه کنن؟
ببینین مشکل اقتصادی افغانستان، مشکل اقتصادی در هیچ جای دنیا وقتی یک بحران بشردوستانه اتفاق میفته راه حلش روان کردن بوجای آرد و برنج نیست. شما نمیتونین به یک بحران بشردوستانه با روان کردن پروازهای پر از گندم و برنج و آرد پاسخگو باشین و جواب بدین. سیستم اقتصادی افغانستان باید دوباره فعال شود که مردم افغانستان بتونن کار بکنن، درآمد خود را داشته باشن. هیچ کشوری نمیتونه یک وضعیت ثابت داشته باشه مگر اینکه مردم بتونن کار بکنن و درآمد داشته باشن. وقتی میگیم سیستم به تمام معنا فلج است، بخاطر زیاد که هیچ کس داخل افغانستان کلا نمیتونه کار بکنه، فرصت های کاری خیلی محدود شده. یک از کارهایی که پارسال اتفاق افتاد تاسیس فندی است سویترلند که یک مقدار از دارایی های بانک ملی افغانستان به اونجا 3.5 بیلیونش به اونجا انتقال داده شده و این که خیلی معلومات نیست و این که 3.5 بیلیون فندی که به یک بانک به سویت انتقال پیدا کرده و قرار بود که برای منافع ملی مردم افغانستان استفاده شده معلوم نیست که تا چه حد فعالیت میکنه، در کجا استفاده میشه و تا جایی که ما معلومات داریم است که هنوز استفاده خاصی از این صورت نگرفته، هنوز به شکل فعالانه کار نمیکنه. اینی هم از مواردی است که ما از نماینده ویژه خواستیم که در کنار از اینکه درباره این صحبت میکنن که امسال یا سال بعد چقدر پول قرار است به افغانستان بفرستن یا هم کشور رو که اینا ازش نمایندگی میکنن چقدر پول میخواد به افغانستان بفرستن، در دراز مدت چیزی که مهمه است که راهکارهای ساختاری باید داشته باشن، قدمایی داشته باشن برای اینکه سیستم افغانستان دوباره سر پای خود استاد شود و به شکل ثابت خودش بتونه فعالیت بکنه.
بله، ما برنامه داشتیم که شنونده ما زنگ زدن، اونا شکایت کردن که مواد کمکی که میرسه طالبان میگیرن. اگر در مورد قسمت مراقبت صحی باشه یا دوا باشه، طالبان کدام نقش دارن که از او سوء استفاده کنن یا به نفع خود استفاده کنن؟
ببینین در داخل گزارش یک مورد یاد شده، ما همچین گزارش های رمان دریافت کردیم در این که فساد هست و این مورد در گزارش یاد شده. مثلا مشخصا گفتن که سابق وقتی دوا داخل افغانستان می شد لابراتوار های دوزد ست آمه بود که کیفیت دوا را می دیدن کمی دوایی که وارد می شد به استاندارد هایی هست برای مردم توضیح شده یا نه. کیفیت لابراتوار ها پایین آمده، استاندارد ها پایین آمده، در مورد دوا توضیح نمی شد. این یک موردی است که ما هم گزارش هایش داریم و با مو خاطر است یک در این زمان که برازی می خواهیم که کشورها و جامعه جهانی توجه بکنه و مردم افغانستان کمک بکنه، یکی از مواردی خیلی مهم است اونا باید مطمئن شوند که کمکی که داخل افغانستان میره از اون طالب فایده نمیگیره و اون مشخصا به مردم افغانستان میرسه.
از نهادهای مدنی که در این جلسه نشست شرکت میکنن شما گفتین تا حد آگاهی ندارین، خود دیدبان حقوق بشر کسی در این نشست شرکت خواهد کرد در دوحه؟
ما فکر نمی‌کنم هیچ کسی معلومات کافی داشته باشه درباره که این نشست کی دعوت شده. دیدمان خود بشر نهادی نیست که دعوت شده باشه، به خاطر ما نماینده دوحه نخواد داشتیم که در این برنامه اشتراک بکنن. ولی چیزی که خیلی مهم است و باید تمرکز باشه، من فکر می‌کنم حداقل یک هفته ای که ما فرصت داریم و هنوز سازمان‌های مثل دیدمان خود بشر برش دادخواهی میکنن، این است که حقوق بشر و مسائل حقوقی باید تمرکز کلی و بحث حسابی در نشست دوحه باشه.
بله بسیار خوب. در مورد فشارها به طالبا گفتین، پیشنهادهایی که برای کشورهای نماینده داشتین، راه حل دیگه چی است که طالبا با فشارهایی که از طرف جامعه جهانی برای اینا وارد میشن اینا اقدام کنن، عمل کنن، مثلا خانمان اجازه بدن دست بخونن؟ دیگه راه حل فشار چی است که طالبا به تعهدات خود عملی کنن یا به نفع مردم یک تصمیم بگیرن؟
ما فکر میکنم که در دو نیم سال گذشته دنیا با طالبا تا حدی تعامل داشتن. ما شما هنوز میبینیم که دیپلمات ها چی در کابل چی در دوحه چی در کشورهای دیگه هنوز با طالبا دیدار میکنن. من فکر میکنم وقت خوبی است، خصوصا نشست دوحه جای خوبی است برای اینکه دیپلمات هایی که دو نیم سال گذشته با طالبا دیدار کردن، تعامل داشتن، گفتگو کردن و به این فکر بکنن، به بازبینی بکنن به پالیسی و استراتژی در مقابل طالبا دارن که این دیدارها و تعامل چقدر دید طالبا را نسبت به مسائل حقوق‌بشری عوض کرده و اگر عوض نکرده چه نیازی برای ادامه این تعامل هست. این فکر میکنم سوال خیلی مهم و کلی است که باید پرسیده شود و در عین زمان چیزی که خیلی مهم است که ما باید داشته باشیم این است که طالبا اگر نمیخواهند که از سیاست‌های سرکوبگرایانه خود برعقب برن و حقوق اساسی مردم افغانستان رو به عوض بگردانند، باید بفهمند که در اون صورت در دنیا دوستی ندارن و نباید مورد احترام قرار بگیرن و به مخاطر است که خیلی مهم است که دیپلمات هایی که در این دو سال گذشته دیدار داشتن، عکس گرفتن، لبخند زدن، ایستاد شدن کنار طالبا، فکر میکنم وقتی شد کم پاسخگو باشن و همی که بازبینی بکنن به این که چگونه با طالبا در این دو سال برخورد کردن و آیا این که اگه طالبا بخواهند به این سیستم ادامه بدن شایسته از این هستن که همین گونه امرایشان برخورد صورت بگیرن.
بله فقط با نور پرسش آخر فرشته جان بسیار تشکر. به شنوار صدای خانم فرشته عباسی داریم از دیدبان حقوق بشر که در مورد گزارش تازه با ما صحبت میکنن. با نور پرسش آخر ای که رای حل به خصوص برای کمک برای خانمای افغان، جامعه جهانی چقدر میتونه کمک کنه و وضعیت زنای افغانه؟ مثلا در این نشست تا بال خود تغییر نیومده و کمتر از 3 سال میشه طالبا حاکمیت دارن، آیا کدام امیدی وجود داره که این نشست بتونه یک تغییر برای خانما با وجود بیاره؟
ما فکر میکنم جامعه جهانی یک کاری که میتونه است که باید امروز زنای افغانستان ایستاد شود. زنای افغانستان کسایی هستن که امروز افغانستان فقط برای خود نمی جنگن، برای حق کلگی می جنگن، برای آینده برابر و کلگی می جنگن. اگر زن افغانستان تبا روزه کشور حق اساسی خود داشته باشد، فایده شد تمامی جامعه خود داشت و اگر حق خود محروم باشد، کل جامعه یک جامعه ناقص فلج خواهد بود. و در 2 سال گذشته قسمی که زنای افغانستان شجاعانه ایستاد شدن هنوز اعتراض میکنن، هنوز شما گفتین معترضین خانمایی هستن که به نشست دوحه اعتراض دارن بخاطر که حضورشان در اونجا نیست، شایسته از این هستن که حمایت شوند. برنامه دیگه هم هست که جامعه جهانی اگر واقعا بخواهن میتونه کمک بکنه. مثلا در همه گزارش مشخصا طالبان داخل افغانستان نیز نمیتونن دفاع دست بخونن. ما از جامعه جهانی، از کشورهای اتحادیه اروپایی، امریکا خواستیم که بورسیه تحصیلی به زنای افغان فراهم بکنن. ما صدها دختر داخل افغانستان را داریم که از مکتب فارغ شد، صدها دختر داخل افغانستان را داریم که زبان انگلیسی را میفهمند، میتونند به نهاد بیرون از افغانستان درس بخونه، دکتر باشه و برای آینده افغانستان خدمت بکنه و کمک بکنه. در حالتی که طالبان اجازه نمیتن، جامعه جهانی اگر قصد دیر داشته باشه خیلی راحت میتونه به این خانم ها امو فضای تحصیلی فراهم بکنه تا اینا از افغانستان بیرون چهانه درس بخونن.
تشکر بسیار زیاد خانم فرشته عباسی، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر که در مورد گزارش تازه که منتشر کردن جزئیات چه با ما در میان گذاشتین. امیدوارم در برنامه بعدی هم مهمان ما باشین. این بود برنامه امروز روایت امروز و برنامه بعدی همکارانم نجیبه خلیل و رانا داره قرزنگ میزبان شما هستن که امیدوارم در برنامه صدای شما حتما شما شرکت کنین و نظرتون هم با اونا شریک بسازین. روزتون بخیر.